هرچند که حق این بود که در خصوص سبک شهات انور ما دو برنامه رو اختصاص بدیم، ولی متاسفانه به دلیل محدودیت برنامه ها فقط در مورد یک قاری ما دو برنامه داشتیم و اون هم مصطفی اسماعیل بود، و لذا در همین جا عرایض خودم رو به پایان میرسونم. امیدوارم که از این برنامه عزیزان شنونده لذت کافی و وافی برده باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأسماء، يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأسماء، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. لقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در مکتب وحی
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو قرآن، با عرض سلام و ادب خدمت شما گرامیان، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و از سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی بهره‌مند می شویم. با ما همراه باشید.
والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان، والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق، والقرآن.
عزیزان همراه، مرحوم آیت الله مهدوی کنی در تفسیر آیه دوم سوره مبارکه بقره در بیان مراتب تقوا و هدایت قرآن به این نکته اشاره می‌کنند که تقوا مراتب و درجاتی دارد و هدایت قرآن نیز به تناسب تقوا درجاتی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، هر کس تقوای بیشتری داشته باشد از هدایت قرآن بیشتر بهره‌مند می شود و شناخت و فهم دین و مسائل دینی هم به تناسب معلومات انسان و تغییر و تحول علوم تجربی تغییر می کند. نکته دیگر این که ما در اصطلاحات و الفاظی که از دین گرفته ایم برای شناخت مسائل دینی دو نوع اصطلاح داریم. یک اصطلاح درباره احکام دین که تغییر و تحول علوم بشری در آن هیچ اثری ندارد و دستورهای دینی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی که به وسیله آیات محکم قرآن و روایات معصومین علیه السلام واضح و روشن است و ابهامی ندارد که با تغییر و تکامل علم روشن شود. اما اصطلاح دوم مسائلی در دین که جنبه اصولی دارد، مانند اصول دین، خداشناسی، معادشناسی و امامشناسی و دیگر مسائلی که جنبه اعتقادی دارد. در اینها هم دو گونه معرفت وجود دارد، معرفت کلی و شناخت اصل آن معارف و مفهوم آن کلمات که از شرع و وحی رسیده و به صورت فطری مردم به مفاهیم آنها آشنا هستند و اصل این اعتقادات را درک می کنند، مانند اینکه خدا عالم است. اما اینکه کسی کیفیت این علم را بهتر از دیگری می فهمد، این تکامل در فهم دین است و انسانها روز به روز به بخشی از مسائل شریعت و معارف دینی، یعنی مسائل نظری و اعتقادی، شناختشان بیشتر می شود که این تحول تکامل است. دوستان، اکنون توجه شما را جلب می کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در بیان موضوع مراتب تقوا و هدایت قرآن در انسانها.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة ومما رزقناهم.
در اینجا این سوال مطرح میشه که این بحثی که امروز مطرح هست در کلام بعضی از اساتید که در شناخت دین قبض و بسط موجوده و بحثی به عنوان قبض و بسط شریعت مطرح کردن، آیا با این بحث ما که در اینجا میگوییم تقوا مراتبی داره و هدایت قرآن به تناسب تقوا تفاوت میکنه، این بحث با اون بحثش ارتباطی داره یا نه؟ اولا اون بحث که من توضیح بدم به طور اجمال، بحث قبض و بسط که مطرح کردن اینطور تفسیر کردن خودشون که شناخت دین به تناسب معلومات انسان در هر زمان تفاوت، هرچه معلومات انسان بیشتر میشه قهرن در شناخت دین نظر دیگری پیدا میکنه و نظری جدیدتر. علایان این تفسیرها مطابق علوم روز بوده، در هر زمانی یه مطلبی رو که علم تا اون حد کشف میکرده اومدن مطالب دینی را بر اون مسائل کشف شده حمل و تفسیر میکردن. تعلیم یه روز دیگه یه چیز دیگه تفسیر عوض میشده یا تفسیر تکامل پیدا میکرده و بهتر از اون حرف اولی رو میگه. این نظریه قبض و بسط اینو میگه، میگه که وقتی که علوم در حال تحول و تغییر هست و این علوم پایه های فکر ما و تفسیرهای ماست نسبت به شناخت دین و مسائل دینی، پس همطور که علوم در حال تحول هستند شناخت دینی ما هم عوض میشه. البته مقصود اون تصریح میکنن که ما نمیگیم اصل دین عوض میشه، بلکه میگیم شناخت ما نسبت به دین عوض میشه، یعنی فهم که ما از دین داریم تغییر میکنه به اعتبار تغییر مراتب علم. خب این حرف یک حرفی که گفته شده، اولا خود این حرف آیا درسته یا نه، بعد این بحث رو بکنیم که آیا این حرفی که گفته شده به عنوان قبض و بسط این همین چیزیست که بنده درباره هدایت و مراتب تقوا گفتم یا اینا با هم فرق. اما اصل بحث رو که گفته شده که در شناخت دینی قبض و بسط هست و تحول علمی و تطور و تکامل دانش بشر موجب تحول در شناخت دینی و دین شناسی میشه، این حرف ممکنه در بعضی از موارد اینطور باشه، اما نسبت مطلب رو به طور کلی ما نمی‌دونیم. توضیح مطلب اینه که ما در اصطلاحات و الفاظی که از دین گرفتیم برای شناخت مسائل دینی دو جور اصطلاحات داریم. یه اصطلاحاتی اصلا درباره احکام دینی داریم که اینها تحویل و تحول علوم بشری درش هیچ اثری نداره، که فرض کنید اگر قرآن گفته اقیم الصلاة و آتوا الزکاة کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نماز بر شما واجب شده، روزه بگیرید، حج برید، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، طواف کنید، زکات بدید، چنان کار واجبه، فلان کار حرامه، ربا حرامه، فلان چیز. اینا یه دستورهای دینی است، دستورهای فقهی، حقوقی، اخلاقی و سیاسی یا اقتصادی، خیلی واضح و به تعبیر خود قرآن آیات محکمه است از آیات قرآن، ابهامی نداره که ما حالا بعد وسیله تکامل علمی بخواهیم تفسیر اونها رو تطبر و متحول بکنیم. خب در زمان پیغمبر هم از عدیم الصلاة میفهمیدن که نماز و واجب بخونیم. حالا هم اگه فیزیک و شیمی و علوم دیگه در دنیا پیدا شده یا بعدا پیدا میشه یا تکامل پیدا میکنه، چه ربطی داره به مسئله عدیم الصلاة و آتو زکات ما که بگویم حالا که بنده مثلا فرض انشتن شدن حالا عدیم الصلاة رو یه جور دیگه میفهمم، سلمان که اینا رو نخونده بود یا ابوذر یا مسلمان های صدر اول اونا از عدیم الصلاة مثلا نماز بخونید ما میفهمیدیم، حالا در اینجا میفهمیم که نماز نخونید مثلا، اینجوری معنیش میشه. یا در تفسیر خود نماز، نماز چیه؟ تعریف نماز. و حالا مثلا فرض کنید که اگر امروز علوم ترقی کرده ما تفسیرمون از نماز عوض میشه، خب نماز همون نماز فرمودن سلو که ما رأیتمونی و سلی، من همطور که من نماز بخونم پیغمبر فرمودن صلی الله علیه وسلم شما هم نماز بخونید، خب رکوع و سجود و حمد و سلام و اینا چه تحولیست؟ اگر بحث کردم که شما ریا نکنید، خب ریا نکنید یعنی تظاهر نکنید، علایان در مسائل فقهی حقوقی دستورهای اخلاقی که توش بکن و نکن هست، این کار رو انجام بدید، این کار انجام ندید، که اینا از امور وضعیست، اعتباری و دستوریست و اینا معمولا تحمیل و تحول درش مفهومی نداره. اگر کسی لغت رو بدونه و با مقدمات فهم لغت و فهم حدیث و آیه آشنایی داشته باشه، گاهی ممکنه یک نفر ملایی در 500 سال قبل بهتر از من که الان هستم میفهمه. فرض کنید الان ما خودم رو مقایسه کنم با علامه هلی، خب یعنی علامه هلی عالم بوده، علامه هلی همون زمان با همون کیفیت رو بیاریم حالا اینجا، من که علامه هلی رو بخوام با علوم روز آشناش کنیم، علامه هلی شهید اول، شهید دوم، شیخ مفید، شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی در مسائل دینی و در این مسائل فقهی مسئول. خب حالا اگر ایشون رو بیارن الان اینجا بهتر از خیلی از ملاهای حالا با سوادتر در جهت علوم دینی. پس تطور علمی و تحول علمی فهم اونها و شناخت اونها را تغییر نداده، این مربوط به مسائل فقهی. و اما مسائلی که جنبه اصولی داره مثل اصول دین، خداشناسی، معادشناسی، امامشناسی و امثال اینها، خب اینا جنبه اعتقادی و نظری داره و جنبه فقهی اخلاقی نداره. در باره اینا ما دو جور معرفت داریم، یه معرفت کلی که در هر زمانی این معرفت رو همه دارن، که اون معرفت مفهوم اون کلماتی است که از شرع و وحی رسیده و فطرتاً هم مردم با اون معانی آشنایی داشتن و میفهمن. مثلا فرض کنید که ما در باره خدا میگیم خدا عالمه، خدا میداند همه چیز را، یعلم غیب، خداوند غیب رو میدونه، خداوند هرچی در دلهای ماست میدانه، خدا اون چی که شما فکر میکنید، یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، خیانتهای هر چشمی رو میدانه و اون چی که در دلها مخفی میکنید شما همه اینها رو میدونه، آینده رو میدونه، گذشته رو میدونه. حالا شما از این میدانه، شما و افرادی که 100 سال قبل بودن و افرادی که 200 سال قبل بودن و افرادی که 500 سال قبل بودن از این میدانت یه معنا میفهمید، علم این دانست یعنی منکشف شدن یک حقیقت. البته در این مفاهیم کلی گاهی ابزار و مصادیق متحول میشه، این تحول مربوط به مفهوم کلی نیست، مربوط است به وسیله و ابزار و مصادیق. مثال براتون بزنم، همین لغت سراج در عربی و چراغ در فارسی لغتی است وضع شده برای اون چیزی که تاریکی رو روشن میکنه. یه زمانی چراغ مردم یه شاخه درختی بود، آتش میزدن و در شب در یه گوشه دورش جمع میشدن تا آدمی که روشن بود چراغشون بود، بعدم میسوخت تمام شد. بعد یواش یواش چراغای دیگه اومد، چراغای روغنی اومد، شمع آمد، یواش یواش نفت آمد، یواش یواش گاز آمد، یواش یواش برق آمد و هر میشه که اتم آمد و چه آمد. خب حالا این هم چراغ. حالا آیا لفظ چراغ که در اون زمان برای اون چراغ موشی ها استعمال میشد با چراغی که الان با چراغ اتمی مثلا میگن چراغ، آیا اینا مفهومش با هم فرق داره؟ اگر بگوییم که این لفظ وضع شده در هزار سال قبل برای اون چراغ موشی ها، حالا به این چراغ پس ما چراغ میگیم، لابد پس مجازه برای اینکه برای این که وضع نشده. به این که میگیم یاد بگیم مراق، به این نباید بگیم چراغ. اگر اون چراغه پس این مراقه، اگر این چراغه اون مراقه، برای اینکه این دوتا با هم فرق دارن. با حال اینکه اگر یک کسی بگه که آقا این مراقه، شما میخندید یا چی میگید مراقه، اینم چراغ دیگه، چراغ یعنی نور میده. ولی زن عرب به خورشید هم میگه سراج، جعل الشمس سراج قرآن، که با خورشید و چراغ داره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماد که الفاظ وضع شدن برای معانی کلیه که یک هدف و یک غایتی رو تفهیم میکنه. ابزار و وسائل پیدایش اون هدف و مصادیق و شکل او دخیل در مفاهیم نیست. یعنی شما اگر میگویند علم، علم یعنی دانستن. حالا یه وقت شما علم را به وسیله وحی می‌فهمید، یه وقت به وسیله درس خوندن می‌فهمید، یه وقت به وسیله مطالعه کردن، یه وقت به وسیله شنیدن یاد می‌گیرید، یه وقت به وسیله تجربه یاد می‌گیرید، یه وقت به وسیله ریاضت یاد می‌گیرید، یه وقت به وسیله خواب دیدن ممکنه یه چیزی رو عالم بشید. بالاخره همش علم دیگه، یاد گرفتید. حالا اگر علم به وسیله وحی باشه، با علمی که به وسیله تجربه است، اینا هر دوش علم دیگه. در علم بودن فرقی نداره، ولی ابزارش فرق کرده، وسیلهش فرق کرده، شکلش فرق. علم دو جوره، یه علم حصولی داریم، یه علم حضوری. بنده که الان به شما علم دارم، به حضورتون در این کلاس، یا شما نسبت به من، ما علم نسبت به یک دیگر علم حصولی و سوریه، یعنی صورتی و شکلی از طرف مقابل خودمون در ذهنمون منعکس میشه و میفهمیم که فلانی اینجا هست. حالا اگر اینجا نور نباشه، چشم نباشه، این علم دیگه نیست، به خاطر اینکه وسیله این علم چشم و نوره که منعکس میکنه شکل طرف رو در عدسیه و از عدسیه مغز و بعد روح رو درک میکنه که مثلا اینجا یک کسی هست. بنده که مستقیما با طرف مقابل با این اتاق و صندلی ارتباط ندارم، ولو خیال میکنم که الان من نزد این صندلی هستم و این واقعا من نزد صندلی نیستم، شکل این صندلی و صورت میگن العلم یا صورت الحاصلت رو اندر عقل اندر ذهن منطق خوندی. خب این یه نوع علمه که علم حصولی و صوریه، ولی یه نوع علم حضور خود شی کدام بالاتره؟ خود شی حضور داشته باشه یا صورتش؟ مسلما اگه خود اون چیز حضور داشته باشه تمام به تمام شراشه بود. میگن علم خدا علم حضورش، یعنی خدا عالم به اشیاء، همه اشیاء حضور خدا حاضرن، نه شکلشون، مثلا حقیقت وجودشون عند الله همه حاضر. خب این علم حضوری با این علم حصولی در جهت مصداق علمی با هم فرق دارن و به تعبیر فلاسفه و حکمای ما شدت و ضعف درش هست، در علم تشکیک هست، یه مرتبه علمیست بالاتر از اون مرتبه، ولی هر دوش علم دانستن دیگه. حالا وقتی ما میگیم خدا عالمه، ما از این عالم در جهت اصل معنای چیز میفهمیم، میگیم حسن آقا عالمه، باز یعنی میداند، خدا عالم اصلا میداند، هر دوش میداند فرق نمی کنه، البته کیفیت دانستن فرق، مصداق علم فرق، چون که مصداق چراغ فرق میکرد، اون چراغ 10000 سال قبل با چراغ حالا شکلش قیافش نورش فرق. حالا حرف من اینه، ما که در این مسائل اعتقادی و نظری و اصولی در مذهب به تعالیم و معارف دینی مراجعه میکنیم، یک مرتبه از این معلومات را همه مساوی میفهمیم و همه درک میکنن که خدا عالم است. اونایی که در زمان پیغمبر اکرم هم بودن میفهمیدن که خدا عالمه، خلاص عالم میدونه دیگه، سلمان فارسی هم نمیفهمید، اون عرب بیابونی هم همه میفهمید که خدا عالمه. حالا یک دانشمند بزرگی که فلسفه خونده، فیزیک خونده، شیمی خونده، خیلی بود، اونم باز میفهمید خدا عالمه. اما این که حالا کیفیت علم را یه قدری این بهتر از اون میفهمه، این معناش تحول و تطور در فهم دینی نیست، تکامل در فهم دینی نیست. هر برنده همینه که میخواییم بگیم قبض و بست شریعت، معناش اینه که یعنی ما نسبت به مسائل دینی یک حالت تحول تناقضی داریم یا تحول تکاملی. یه وقت یه چیزی به ضد خودش متحول میشه، یه وقت یه چیزی به کاملتر از خودش. اگر مقصود اینه که ما علممون روز روز ممکنه کاملتر باشه، فهممون نسبت به بعضی مسائل بیشتر باشه، این حرف حرف بدی نیست. خب بالاخره همینطوره، انسان ها ممکنه روز روز علمشون که بالا بیاد نسبت به شریعت هم، نسبت به قسمتی از مسائل شریعت و معارف دینی هم شناختشون نقدی قوی تر بشه. اما این که بگیم یه روزی اصلا ما یه چیزی رو میفهمیدیم فردا بفهمیم نقیض او و ضد او را، یعنی قبلا میفهمیدیم خدا عالمه، عالمه، حالا امروز میفهمیم خدا عالم نیست، مثلا تحول علمی و تحول تجربی و تکامل بشر سبب شده که ما اصلا معرفت اون نسبت به اون چیزی که سابق بود یه معرفتی ضد معرفت قبلی بشه. اگه این باشه این دین به درد نمیخوره، دینی که یه روزی یه معنایی رو بگه که روز دیگه یک معنای خلافی، یعنی جوری بیان بشه که اشخاص هر دوره‌ای یک معنای ضد معنای قبلی رو بفهمن. بنابراین ما الان باید بگیم اونایی که در زمان پیغمبر بودن اصلا دین رو نمیفهمیدن، یعنی ما بگیم سلمان مثلا اصلا علم نداشته، حالا ما خیلی مولاتر از سلمان هستیم و دین بهتر بکنیم، سلمان هر روش همه غلط بوده، فهمش اصلا غلط. سلمانی که پیغمبر اکرم صلی اللہ علیه وسلم بران از سلمان مننا اهل البیت جز اهل بیته، او الان فهمش کمتر از فلان مثلا فیزیکدان باشه، نمیشه باور کرد که بگیم او نمیفهمده دین رو. علایانه بنده نظرم اینه که در تقسیم کردم، گفتم معارف دینی دو قسمه، یه معارف فقهی و حقوقی داریم که مسائل اعتباری و وضعی است، فهم اونا گاهی ممکنه افراد قبل از ما خیلی بهتر از ما بفهمند، فهمشون بیشتر از ما بشه. نسبت به مسائل نظری و اعتقادی و تئوریک، اونها هم اینطور نیست که کسانی که قبلا بودن نفهمند یا هیچ نمیفهمیدند یا کمتر از ما نفهمیدند. و اگر هم تحولی باشه، تحول تکاملی است. ممکنه بعضی از مسائل علمی، مثل اینکه مثلا در همین سماوات، خب حالا ما فهمیدیم مثلا کرات اونجوری نیست، پس اون تصوری که قبلا نسبت به آسمان ها داشتیم که فلک و چنین و چنان، اون درست است. یعنی خود قرآن نگفته بود، ولی فهم ما و برداشت ما از قرآن این بود، ولی این برداشت ما اون درست است. این ممکنه در بعضی موارد برداشت های ما نسبت به بعضی از مسائل عوض بشه، ولی این برداشت جزء کلام خود قرآن نبوده. ولی که قرآن که نگفته بود ما فلک داریم و تو هم از توی هم، قرآن میگه ما هفت آسمان خلق کردیم. حالا آسمان چیه؟ الان هم کسی نفهمیده آسمان چیه. حالا هم که از جهت همه علوم بالا رفته، باز کسی نفهمه آسمانی میشه. یکی میگه اون بالا مقصود هرچه، هر زمینی یه آسمان برای خودش داره، هر فضایی داره. یکی میگه آسمان چیز دیگه است، جنبه معنوی داره، جسمانی داره. درست معلوم نیست. الانم ما حقیقت آسمان رو نفهمیدیم، ولی خب اجمالا میفهمیم که یک موجوداتی که بالاتر از ما هستند و بر ما حاکمیت دارن، محیط بر ما هستن، هستن. حالا چگونه است ما نمیدونیم. علایاله اون چرا که من عرض کردم میپذیرم. اگر تحول در مصادیق رو مقصود باشه، یعنی شناخت ما نسبت به مصادیق اون مفاهیم گاهی بیشتر بشه، مثل این که مثلا در چراغ بودیم تحول بدیم، مثل کلمه مصادیق آسمان تحولی پیدا بکنه شناخت ما، اینا خوب اشکالی نداره. ممکنه بگیم که علوم مؤثر باشن، اما نسبت به اصل مفاهیم حتی در اعتقادات هم میگیم خدا عالمه، خدا واحده، خدا مدرکه، در اصل اعتقادات هیچ تفاوتی نیست، بلکه ممکنه افرادی در ثابت که تقوای بیشتر و معرفت های بیشتری داشتن علمشون بیشتر باشه.
الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين.
عزیزان همراه، سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی را در بیان موضوع مراتب تقوا و هدایت قرآن و تکامل فهم دین در انسانها شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
حمدالله 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 قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
Oh.